تراک 91 صفحه 368 و حکم جمله مورد بحث در عطف حکم جمله قبلی را دارد. در اینجا نیز میگوییم تقدیر کلام چنین است: اذا قمتم الى الصلاه و کان جاء احد منکم من القائت ولم تجدوا ماء فتیمموا، و چون خواستید به نماز بایستید و یکی از شما قبلا از قائت آمده بود و آبی نیافتید که وضو بگیرید، تیمم کنید. و بعید نیست که از این جمله استفاده شود اعاده تیمم یا وضو برای کسی که تیمم یا وضویش را به حدث اصغر نشکسته و هنوز آن را دارد واجب نیست. البته این استفاده مبنی بر یک بحث اصولی است و آن این است که آیا مفهوم شرط حجت است یا نه. مثلا اگر بزرگتر ما به ما چنین دستور داد: اگر دست خط مرا برایتان آوردند که در آن نوشته بودم از سفر برگردید، آیا در صورتی که دست خط وی را نیاوردند باز هم برگشتن از سفر واجب است و یا به حکم مفهوم شرط برگشتن واجب نیست؟ و این استفاده به وسیله یا روایاتی که دلالت دارد بر عدم وجوب طهارت بر کسی که طهارت قبلی را دارد تایید می شود. توجه بفرمایید که در عبارت او جاء احد منکم من القائت تا چه اندازه و چقدر زیبا رعایت ادب شده است، ادبی که بر هیچ متدبری پوشیده نیست، برای اینکه منظور خود را با کنایه فهمانده و آن کنایه آمدن از قائت، چاله، گودی است، چون کلمه قائت به معنای محلی است که نسبت به اطراف خود گود باشد و مردم صحرانشین همواره برای قضای حاجت به چنین نقطه هایی می رفتند تا به منظور رعایت ادب نسبت به مردم خود را در آنجا پنهان سازند. و استعمال کلمه قائت در معنایی که امروز معروف است یک استعمال جدید و نوظهور و از قبیل کنایاتی است که حالت کنایه بودن خود را از دست داده، نظیر کلمه توالت که در آغاز ورودش به ایران به معنای آرایش بود و چون کلمه مستراح از معنای خود کسب زشتی کرده بود آن را کنار گذاشته، توالت را در معنای آن به طور کنایه استعمال کردند و اکنون حالت کنایه بودن خود را از دست داده و معنای مستراح را به خود گرفته. و نیز نظیر کلمه ازره که به گفته صاحب سهاح در اصل معنای درگاه در خانه بوده و مرسوم چنین بوده که اهل خانه کثافات خانه را که در کنیف جمع می شده به درگاهی منتقل می کردند. خورده خورده کلمه ازره به معنای کثافات و سپس به معنای مدفوع استعمال شده و این استعمال آنقدر شایع شده که مدفوع معنای واقعی آن گشته. پاورقی یکم، پاورقی یک از سهاح، جلد سه، صفحه 1147. ادامه متن. قرآن کریم در جمله مورد بحث می توانست منصوب الهی را معین کند و بفرماید اوجئتم من القائت، و یا از قائت آمدید، و یا اگر به این اندازه مشخص نکرد به کمتر از این معین می کرد و می فرمود او جاء احدکم من القائت، و یا یکیتان از قائت آمد. ولی به این مقدار از تعیین نیز راضی نشد، بلکه ابهام و گنگ گویی را به نهایت رسانیده و فرمود او جاء احد منکم من القائت، و یا یکی از شما از قائت آمد، تا رعایت ادب را به نهایت درجه رسانده باشد. چهارم این که جمله اولا مستم النساء مثل جمله قبلیش شقی دیگر از شقوق فرض شده است. شقی است مستقل که حکم آن در عطف و در معنا حکم همان جمله قبلیش می باشد و این جمله تعبیری است کنایه‌ای که منظور از آن عمل جماع است و به منظور رعایت ادب جماع را لمس زنان خوانده تا به زبان تصریح به نام عملی که طبع بشر از تصریح به نام آن عمل امتناع دارد نکرده باشد. در اینجا ممکن است بپرسی در صورتی که غرض از این تعبیر رعایت ادب بوده باشد چرا تعبیر به جنابت نکرد و همانطور که قبلا فرموده بود و ان کنتم جنبا اینجا چنین تعبیری نکرد، با اینکه این تعبیر مؤدبانه تر بود. در پاسخ میگوییم بله، تعبیری که گفتید مؤدبانه تر است، ولیکن اگر آن تعبیر را می آورد نکته ای که در نظر بوده فوت می شده و آن نکته عبارت بود از اینکه به شنونده بفهماند مسئله تماس با زنان و عمل جنسی عملی است که به بیانی که گذشت طبیعت بشر اختزای آن را دارد و تعبیر به جنابت به این نکته اشاره ندارد، زیرا جنابت چند قسم است که یکی از آنها به وسیله عمل جنسی حاصل می شود. قسم دیگرش جنابت‌هایی است که یا خود به خود رخ می دهد و یا به وسیله عواملی دیگر. و نیز از این سؤال و جواب روشن شد. اینکه بعضی پنداشتند که مراد از جمله اولا مستم و نساء ملامست حقیقی است، نه کنایه از عمل جنسی. پاورقی یکم نادرست است و وجه نادرستی آن این است که زمینه و سیاق آیه با این وجه نمی سازد و تنها با کنایه بودن آن سازگار است. برای اینکه خدای سبحان این گفتار را با بیان حکم حدث اصغر که همان گرفتن وضوست و حکم حدث اکبر یعنی وجوب غسل کردن در حال عادی آغاز کرد و آن حال دستیابی به آب است و آنگاه از این گفتار منتقل شد به بیان حکم این دو حدث در حال غیر عادی یعنی حال دست رسی نداشتن به آب. در این بیان بدل وضو را که همان تیمم باشد بیان کرد. باقی ماند بیان بدل غسل. در بیان آن بجاتر و مناسبتر به طبع این است که بدل غسل را هم بیان کند و آن را بدون بیان نگذارد. ناگزیر عبارتی آورد که ممکن باشد بر سبیل کنایه منطبق بر آن بیان شود و قهرن هر شنونده‌ای می‌فهمد که غرض از جمله اولا مستم النساء بیان بدل غسل است. پس هیچ وجهی برای پندار این شخص نیست و صحیح نیست بگوییم منظور از این جمله تنها بیان بدل وضو است، با اینکه وضو یکی از دو لنگه طهارت است، بدل آن را بیان کرده و بدل لنگه دیگر را مهمل گذاشته و اصلا متعرض آن نشده است. پاورقی یک تفسیر روح المعانی جلد 5 صفحه 38 و تفسیر المنار جلد 5 صفحه 119. ادامه متن. پنجم این که از آنچه گذشت، فساد ایرادها و بیپایه بودن اشکالهایی که بر آیه شریفه شده روشن می گردد و ما اینک بعضی از آن ایرادها و وجه فساد آن را در اینجا می آوریم. یک، بعضی بر آیه شریفه ایراد گرفتند که ذکر بیماری و سفر بیهوده است، برای اینکه بیماری و سفر هیچ دخالتی در حکم تیمم ندارد. آنچه باعث تیمم می شود، حدث اصغر، آمدن از قائط و حدث اکبر آمیزش با زنان است، چه در سفر باشد و چه نباشد. و اگر انسان محدث به یکی از دو حدث نگردد، تیمم واجب نمی شود. باز چه این که مسافر و بیمار باشد یا نباشد. پس اگر بیماری و سفر دخالتی در این حکم دارد، وقتی است که یکی از آن دو حدث زمیمه این حالتها بشود. پس ذکر بیماری و سفر ما را از ذکر دو حدث بی نیاز نمی کند. پاورقی یکم جوابی که ما به این ایراد دادیم این بود که اگر دو شق دوم یعنی قائط و لمس با زنان را نام برد، برای این بود که با یکی از دو شق اول یعنی بیماری و سفر زمیمه شود، وگرنه معنای آیه چنین می شد که قائط و لمس با زنان تنها در حال بیماری و در حال سفر باعث تیمم می شود و وضو و طهارت قبلی را می شکند، بلکه نام بردن هر یک از این چهار شق به خاطر غرض خاصی بوده که اگر در کلام ذکر نمی شدند آن غرض حاصل نمی شد. دو، شق دوم یعنی مسافر بودن بی جهت ذکر شده به همان دلیلی که در اشکال قبلی بیان شد و اما بیماری چون عذری است که باعث می شود وظیفه وضو مبدل به تیمم شود، ذکر آن مناسب هست، البته با توجیه، چون در بیماری عذر عبارت از نبودن آب نیست، بلکه بیمار نمیتواند آب استعمال کند. ولی به هر حال نام بیماری نیاوردن و اکتفا کردن به ذکر دو شق اخیر صحیح نبود. پس باید بیماری ذکر میشد که شده. ولی مسئله مسافرت هیچ دخالتی در حکم نداشت و ذکر آن فقط جنبه استدراک دارد. یعنی بی خودی آمده. پاورقی دوم جواب از این اشکال این بود که گفتیم جمله فلم تجدو ما ان کنایه است از اینکه نمازگزار نتواند وضو بگیرد، حال یا به علت اینکه آب ندارد تا با آن وضو یا غسل کند و یا به علت اینکه اگر آب هست او به خاطر بیماریش نمیتواند آب استعمال کند که بیانش گذشت. پاورقی ها 1. تفسیر القرطبی جلد 3 صفحه 1789 و زاد المسیر جلد 2 صفحه 90. 2. تفسیر روح المعانی جلد 5 صفحه 38. ادامه متن. 3. اصلا آمدن جمله فلم تجدوا ماءً کافی بود و شنونده را از ذکر آن سه شق دیگر بی نیاز می کرد. و اگر می فرمود و ان کنتم مرضا فلم تجدوا ماءا هم کوتاه‌تر شده بود و هم شنونده روشن‌تر می فهمید. جواب از این اشکال این است که در این صورت آن همه نکته های مهم که در آیه بود و بیانش گذشت ناگفته می ماند. 4. اگر به جای فلم تجدوا ماءا می فرمود فلم تقدروا علی الماء پاورقی 1 و یا عبارتی نظیر این آورده بود بهتر بود، چون هم شامل صورتی می شد که نمازگزار آب برای وضو و غسل ندارد و هم آنجایی که آب دارد و قدرت بر استعمال آن ندارد. جواب از این اشکال این است که عبارتی که در قرآن کریم آمده همان مطلب را به کنایه می فهماند و معلوم است که کنایه رساتر از تصریح است. پاورقی 1 و قدرت بر آب نداشتید.